که دوستان عنوان میکردن. اما عرضم به خدمتتون که شفافیت زمانی خوبه که آدم این موضوع شفافیت رو بررسی بکنه که ببینه این شفافیت برای حکومت و حاکمیت سودآور هست یا نیست. یعنی این شفافیتی که الان ما ازش حرف میزنیم، این شفافیت برای حکومت ما و طبعا حاکمیت ما سوداوره. مثلا بحث فرارهای مالیاتی که اتفاق افتاده، اگه شفافیت داشته باشیم مطمئنن مشکل خاصی پیش نمیاد و افراد خاطی باشون برخورد. ولی این شفافیت اگر تو بحث مالی بانکداری ایران و بحث کلی مالی و پولی ایران داشته باشیم در برابر کشورهای خارجی، و از اونجایی که همونطور باز گفتم آمریکا دشمن قسم خورده ماست و هم پیمانان اون تمام تلاش و اقتضاعات کاریشون و هدف بلند مدتشون اینه که جمهوری اسلامی و نظامش حذف بشه، عموما دادن اطلاعات به همچین سیستم و نظامی معقول نیست و از عقل به دوره.
جناب دکتر رضاخان، آخرای برنامه از این مبحث نزدیک 12-13 دقیقه وقت داریم. به هر حال شما و همفکرانتون تقریبا تونستید مجلس 11 رو در دست بگیرید و حالا هر تعارف ها رو بذاریم کنار، تهش همین میشه. میخواستم بدونم که ببینید چند تا دیدگاه در مورد وضع اقتصادی کشور وجود داره. بالاخره اقتصاد کشور ما وضعش مطلوب نیست. اینکه این اقتصاد باید پیشرفت کنه و اصلا یه بحث توسعه از یه بحث پیشرفته، باز این یه دعوا سرش هست که بالاخره ما باید پیشرفت کنیم یا توسعه پیدا کنیم. توسعه در واقع خیلی به بار ارزشی نداره، یعنی میگه بالاخره ما پولدارامون هر چقدر پولدارتر بشن باز به نفع فقرامون هست. حالا این بحثایی که ما سالها داشتیم. یه سوالی که حالا در مورد FATF هم اینجا مطرح میشه، من فکر میکنم که جا داره از شما بپرسم، اینی که دیدگاه شما و حالا همفکرانتون در مورد اقتصاد جهانی چیه؟ به هر حال دو تا بحث وجود داره. من یادم سال پیش تولید کننده های دیداری با آقا داشتن، آقا فرمودن که شما اصلا دیگه به فکر این نباشید که تحریم ها برداشته نمیشه، برید بر اساس این کار کنید که تحریم ها همیشه خواهد بود. و یه جمله دیگه هم ایشون فرمودن که گفتم من همینجوری که در زمینه های سیاسی ما تونستیم کشور رو به جای خوبی برسونیم در زمینه نقطه موقعیت منطقه‌ای، در زمینه اقتصادم این کار رو خواهیم کرد. یعنی دیدگاه قاطعی در این زمینه دارم. برنامه عملی شما تو این زمینه چیه؟ بالاخره مجلس مرکز تصمیم گیری کشوره و به هر حال به نظر میرسه با حاکمیت و با نهادهای دیگه کشور هم دیگه درگیری زیادی نخواهد داشت. دیگه نگاه مردم به عمل کرده این مجموعه ایه که به هر حال دیدگاهشون نسبت به انقلاب اسلامی خالصه و فکر میکنن که میتونن با تکیه بر داخل این کار رو انجام بدن. حالا باز من فکر میکنم دیدگاه شما رو بشنویم جالب تر باشه.
بله. ببینید من میخوام خدمت شما عرض کنم که ما نه افراط میکنیم و نه تفریط. ما اینطوری نیستش که بگیم که هیچ ارتباطی با دنیای خارج نمیخوایم داشته باشیم. نه، ما اگر ارتباط معقول و منطقی منطبق با منافع ملیمون باشه با کشور خارجی خواهیم داشت. اما ما معتقدیم که اروپا و آمریکا در راستای منافع ایران حرکت نمیکنن و نکردن، برجام هم این رو اثبات کرد. اگر آمریکا و اروپا رویهشون عوض کنند، ما با در واقع برای داشتن مراودات مالی و اقتصادی مشکلی نداریم. در این حال منتظر آمریکا و اروپا هم وای نمیستیم. یعنی اینطوری نیستش که مثلا همه متاسفانه مثل حالا استراتژی که الان هست، اینطوری نیستش که خودمون رو معطل غرب بکنیم که بیاید اقتصاد ما رو درست بکنید. نه خیر، اگر غربی ها نخواستن مراودات مالی با ما داشته باشند، ما اولا که اقتصاد داخل رو تقویت خواهیم کرد که حالا بحث مفصلی که چه باید بکنیم اگر فرصت داشته باشیم، من میتونم خلاصه بگم برنامه ما چیه برای بهبود شرایط اقتصادی در کشور. در کنار بهبود شرایط اقتصادی در داخل و قوی شدن در داخل، ما به فکر توسعه مراودات تجاریمون با کشورهای همسایه هم هستیم. ما معتقدیم که دولت فعلی و مجلس فعلی در راستای گسترش صادرات به کشورهای همسایه فعالیت قابل توجهی نکردند. به نظر ما دولت نگاهش به غرب و آمریکا بوده، منتظر بوده مدام که در واقع اونا چراغ سبز نشون بدن. ما معتقدیم این دیدگاه غلطه. همین الان 1200 میلیارد دلار مراودات تجاری کشورهای همسایه ماست. ما 15 تا کشور همسایه داریم، اینا مراودات تجاریشون با هم دیگه 1200 میلیارد دلاره و سهم ما تنها 2%، نزدیک به 17 تا 20 میلیارد دلار. ما این رو دنبال این هستیم که سیاست هایی بگذاریم که این نسبت رو افزایش بدیم. حتی اگه 2 برابرش بکنیم، 2% بکنیم 4%، خیلی چیز پیچیده ای نیست. اون کشور به این قدرتمندی که میتونه در واقع با موشک های نقطه زن در واقع مقر نظامی آمریکا در عراق رو با دقت این چنینی بزنه، واقعا سهمش 2% نباید باشه از این مراودات. ما به دنبال این خواهیم بود انشالله که این نسبت رو افزایش بدیم. برنامه داریم براش که چه باید کرد. از در واقع از بعد داخلی و قوی شدن اقتصاد داخلی هم من یک کلیتی عرض کنم خدمت شما. ببینید، ما الان آمار رسمیمون میگه که نزدیک به 3.5 میلیون نفر بیکار داریم و آمار غیر رسمیمون تا 6 میلیون نفر بیکار. ما معتقدیم که باید سیاست‌هایی بگذاریم که این افرادی که الان بیکارن و ناراضی هم هستن وارد عرصه کار بشن، که خب به اقتصاد کشور هم کمک بکنن، خودشون هم درآمدی داشته باشن. ما معتقدیم که میشه این کار رو کرد، با به خصوص با ایجاد شرکت‌های دانش بنیان. و به نظر ما باید در دولت و مجلس وارد این بشن که سیاست‌هایی بگذارند که به در واقع توسعه شرکت‌های دانش بنیان کمک بکنه، که به ایجاد اشتغال منجر خواهد شد و این منجر به توسعه صادرات میشه اگه ما سیاست‌های صادراتی مناسبی رو اتخاذ بکنیم. در کلام و حرف آسونه ما، ولی کاملا جدی هستیم. مجلس انشاءالله با تمام توان و قوا این موضوع رو پیگیری خواهد کرد. امیدواریم که دولت هم در واقع این سیاست ها رو پیروی کنه، یعنی بالاخره اون چیزی که مصوب مجلس میشه یا اون چیزی که مورد نظارت مجلس خواهد بود رو امیدواریم که دولت هم همکاری بکنه. این رو هم من توضیح بدم، ما الان حالت تقابلی با دولت نداریم. بنده به عنوان یک عضو منتخب عرض میکنم اینجا، ما الان به هیچ وجه در واقع تقابل با دولت نخواهیم داشت. ما معتقدیم که دولت اگر اشتباهاتی داشته، اشتباهات گذشته، هرچی گذشته بود گذشت، از الان به بعد باید درست عمل کنیم و با اینکه با دولت همکاری بکنیم در راستای حل مشکلات مردم حتما همکاریم خواهیم کرد. اگر دولت همکاری بکنه ما خوشحال میشیم که این اتفاق بیفته و امیدواریم که بالاخره یه بخشی از این نارضایتی که در چند سال اخیر ایجاد شده رو بتونیم با پرکاری، با تدبیر، با برنامه ریزی در واقع و با همکاری بین مجلس و دولت بتونیم این رو به نحوی جبران بکنیم
انشاءالله. و فکر میکنم یه چند دقیقه که وقت داریم جناب پاکندیش بریم سراغ آینده روابط ما و این گروه اقدام مالی FATF. ببینید، ما در مورد برجام موقعی که شروع کردیم گام های میگن کاهش تعهدات برجامی رو برداریم، یکی یکی گام ها رو برداریم، اروپایی ها یه مدار جدی شدن، اومدن مثلا این سکس رو انداختن، بعد مثلا گفتن که مبادلات مالی، حتی این مسئول سیاست خارجی اروپا که میخواست بیاد ایران اعلام کردن که مثلا ما این سکس رو افتتاح هم کردیم، حالا یه چیز اینجوری هم گفتن. فکر میکنید بعد از اینکه ما به این مرحله رسیدیم با FATF آیندهمون چطور خواهد شد؟ آیا از اونور عقب نشینی خواهد بود یا اینکه همین جوری با همین دست فرمون پیش خواهیم رفت؟ ببینید، حدود 3 دقیقه هم وقت داریم.
بسیار. درخواست گره گشایی اقتصادی از نهادی که هدف اون نهاد کمک به براندازی جمهوری اسلامیه و از این حرکت زیر نظر مستقیم امریکا داره مدیریت میشه، در واقع نه تنها عاقلانه نیست بلکه حرکت خائنانه ای. این یک. طراحی و برنامه‌ریزی هدفمند امریکا و غرب با هدف ایجاد شکاف بین در واقع جمهوری اسلامی و کشورهای عضو جبهه مقاومت هست که از قبل بحث FATF داره دنبال میشه. ما از تجربه برجام همونطور که مستحضر هستید، بعضی ها ظاهرن درس نگرفتن و همچنان به دنبال در واقع بزک کردن در واقع امریکایی ها و اروپایی ها هستن. خب بعد از برجام، بعد از اینکه آقای ترامپ در واقع از برجام خارج شد، امریکا هم خارج شد، رفتن سراغ بحث در واقع بسته معروف فرانسوی ها، اگه خاطرتون باشه، که در واقع با اون جمع 4 به علاوه 1 که قرار بود در واقع نوشدارویی باشه برای کشور و اینها، بعضی هم باز دوباره جو زده شدن، رفتن سراغ حالا خیز برداشته بودن برای انجام مذاکرات. بسته فرانسوی چی بود؟ میگفت آقا در قبل توقف کاهش تعهدات برجامی و اینها بیایم سراغ حالا شروع کنیم مذاکرات مربوط به موشکی رو، نمیدونم بحث خلاصه تکرار شروط 12 گانه امریکایی ها.
یک دقیقه.
مجموعه این داستان ها، مجموعه این رفتار ها، عرض کردم به معنای سرایت پروژه نفوذ در زیرساخت‌های کشور هست. اینکه حالا نگران باشیم اقتصاد کشور دچار بحران میشه، این اتفاق نخواهد افتاد. ما در گام دوم انقلاب، اولین انتخاباتی که در بعد از با فرارسیدن دهه 50 انقلاب پیش رو بود، انتخابات مجلس شورای اسلامی بود، با امیدی که مردم به این مجلس 11 بستند. انتخابی که در دوم اسفند ماه اتفاق افتاد، من عرض کنم ثمره خون حاج قاسم سلیمانی بود، اینو نباید فراموش کنیم. جوانان مؤمن انقلابی که راه پیدا کردند به مجلس، آقای دکتر در واقع اینجا حضور دارن و ما هم در واقع امید بستیم خیلی به این مجلس و هم مردم با رأیی که بالاخره به صندوق ها دادن، امید داریم که این چرخه قانونگذاری در کشور قوه نظارتی خودش رو مستحکمتر انجام بده و به حمدالله آینده کشور، همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، مجلس قوی کشور قوی رو در پی خواهد داشت.
بله بله.
و ما آینده رو شخصا بنده روشن
خیلی میدن. متشکر، خیلی ممنون که شنونده گفتگوی ما بودید. وقت زیادی نداریم. با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا برنامه بعد. همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. ماهیت و ابعاد FATF با توجه به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این نهاد مالی، موضوع برنامه گفتگوی سیاسی امشب ما بود که همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم و با حضور کارشناسان مربوط اون رو به بحث و تبادل نظر گذاشتند. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. دوستان خوب من، با شما هستیم از تهران رادیو گفتگو و در این روزهایی که شاهد وقوع ویروس کرونا هستیم، همیشه گفتن که بهترین درمان پیشگیری هست. پس چه بهتر که در برابر این ویروس ناشناخته و سریع الانتقال که مشابه یک آنفولانزا و سرماخوردگی شدید هم هست، به بهترین شکل ممکن به مقابله با اون بریم، همچون شستشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون و یا پوشاندن صورت خودمون در هنگام سرفه و عطسه و پرهیز از روبوسی و دست دادن و موارد دیگه‌ای که امکان انتقال اون رو برای دیگران فراهم می‌کنه.
به نام خدا، دکتر سید حمید حسینی هستم، مدیر بهداشت درمان سازمان صدا و سیما. این روزها کلیپ‌های منتشر شده در فضای مجازی درباره بیماری کرونا با واقعیت این بیماری فرسنگ‌ها فاصله داره و قابل اعتماد نیست. برخی کلیپ‌های منتشر شده در فضای مجازی درباره ویروس کرونا که نشون میده فرد مبتلا به ویروس کرونا به طور ناگهانی بیهوش میشه و روی زمین سقوط میکنه، اصلا واقعیت نداره و برای اینکه آرامش جامعه دچار اختلال نشه از بازنشر این گونه کلیپ ها و یا پیام های غیر واقعی اجتناب بفرمایید. ویروس کرونا اولین بار سال 1937 از ویروس برونشیت عفونی در پرندگان کشف شد. این ویروس میتونه پستانداران کوچک، موشها، سگها، گربه‌ها، بوقلمون، اسب، گاو و خوک رو آلوده بکنه. این ویروس پس از حمله به سیستم تنفسی فوقانی و تحتانی باعث التهاب و عفونت شدید ریه و سندروم حاد تنفسی با علائمی مثل سرفه، تنگ نفس و خلط چرک فراوان و علائم گوارشی و یا نارسایی کلیه میشه.
انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید. اما در حال ریزش باران رحمت الهی هستیم که در اکثر نقاط کشور عزیزمون در حال باریدن هست. ببار ای باران، ببار باران بر جسم و جان ما، ببار تا با تو تراوت تازهی بگیریم، ببار تا با تو تولد تازهی پیدا کنیم.
بهم گفتی که این رنگین کمون سهم چشماته، اگه تا آخر بارون بمونی. بهت گفتم مگه تقدیر من دست بارونه، تو هم گفتی نمیدونی. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایی من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره. ترم کردی خودت تسکین این دردی، یه احساسی بهم میگه تو دیگه بر نمی گردی،
کردی. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگی های من، غم تنهای های من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره. نه تقدیری که این دوری رقم زد، بهت گفتم نمی بینی تموم زندگیمونو، همین دوری به هم زد. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایی من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایی من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره.
سلام میکنیم به اولین روز از ماه رجب. شرح دعای روزانه این ماه، حلول ماه رجب و اهمیت این ماه رو بررسی می‌کنیم با میان برنامه روی ماه خدا.
خدایا، کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
نامم لرجو لکل خیر،
سر سپردیم به جان، به جان دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست،
روی ماه خدا،
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. رجب عید اولیاء الهی. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیز. موعد حضور و خواستن، زمان قرار صالحان با معشوقشان حق تعالی رسیده. پیغمبر گرامی اسلام فرمودند که خداوند فرمود من ماه رجب را وسیله ارتباط بین خود و بندگانم قرار داده ام، پس هر کس به آن چنگ زند به من میرسد. الحمدلله، خدا را شاکریم که یک بار دیگه توفیق عنایت شد بتونیم از برکات و از فیوضات ماه رجب، رجب العصب، بهره‌مند بشیم. در روایات اومده که رجب نام یک روز و نهر در بهشت است. این نهر از شیر سفیدتر و از عسل شیرینتر است و هر کسی در این ماه یک روز روزه بگیرد از آن رود و نهر می آشامد. سوال می کنند که از خوبی های ماه رجب اگر بخوایم بدونیم چی رو برامون بیان می کنید؟ فرمودن رجب را عصب گفتن. عصب یعنی فوران یا ریزش بیش از حد رحمت. این ماه ماه عزیزی است که رحمت خداوند کریم بر بندگانش بدون حساب و کتاب می ریزه. وقتی در سخنان اهل بیت عصمت و طهارت دقت می کنیم راجع به ماه رجب، می بینیم که بزرگترین ماه خدا که حرمتش از همه ماهای دیگه، فضیلتش از همه اوقات دیگه بالاتر هست، خدا این ماه رو به ما عنایت کرد تا بتونیم با استغفار، با توبه و با اظهار برگشت از گناه به درگاه خداوند کریم بیایم، به ریسمان الهی تمسک کنیم، چنگ بزنیم و ان شاء الله در این ماه عزیز بتونیم از اهالی رجبیون باشیم که فرمودند که عین رجبیون.
من مست و تو دیوانه، ما را که برات خانه. من مست و تو دیوانه، ما را که برات خانه. هی چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. جانا به خرابات ها لذت جان بینی، ها لذت جان بینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه، آرا که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 19 هفته بعد از ظهر و دعوتتون میکنم با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی.
خاطرین توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان، اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی.
با نام و یاد خدا، سلام، خوش اومدین به برنامه بدون خط خوردگی سه‌شنبه ششم اسفند ماه سال 1398. من محمد رضا عسکری هستم با شما در این برنامه تا ساعت 20. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی: سرنوشت مبهم 145 هزار تن ذرت آلوده، مهار نسبی شیوع کرونا در کشور، مجلس ضد فساد و شفاف انتظار کشور از مجلس آینده، اجرای شدن توافق آتش بس بین مقاومت و رژیم صهیونیستی و سرنوشت وزرای کابینه دولت جدید علاوی در عراق. و شماره پیامک 3010-35 که میتونید در حین برنامه از نظرات خودتون ما رو مطلع کنید.